الرحمن الرحيم روی همون مبنایی که عرض شد که فقیه در رابطه با موضوعاتی که در بستر طبیعت یا در دامان عرف قرار گرفته باید کمال جدیت به خرج بدهد تا اون موضوع را شناسایی کند و اساساً چنین موضوعاتی وظیفه بیان شرع نیست، یعنی شرع موظف نیست که در اون رابطه متصدی بیان بشود، و اگر احیاناً بیانی از شارع در این گونه مواضع برسد جنبه تفضل دارد، نه اینکه اساساً وظیفه است. این نکته را هم عرض بکنم که چون تشخیص و بیان این گونه مواضع وظیفه شارع نیست، احیاناً اگر شخصی از امام علیه السلام راجع به این گونه مواضع سؤالی بکند، این سؤال نمیتواند به عنوان یک دستور کلی و همگانی باشد. چرا؟ چون شارع نه به حکم وظیفه شرعی این را گفته است. امام صادق مثل سایر دانشمندان، مثل سایر کسانی که از واقعیات آگاهی کامل دارند، اخبار از واقعیات می کند. کدام واقعیات؟ واقعیات زمان خودش. چون به عنوان یه دستور شرعی نمیگه که این همگانی باشد. اون چرا که در عرف خودش هست و اون چرا که در طبیعت هست از دید نافذ خودش برای بیان می کند. پس اگر از شارع مقدس سؤال شد، از امام صادق سؤال شد که زن چه وقت مأیوس میشه از حیض، یا چه وقت حیض می بیند، آیا وظیفه شرع است که بیان کند که زن چه وقت حائض می شود و چه وقت از خون حیض پاک می شود؟ این وظیفه او نیست. چرا؟ همون گونه که علامه حلی، همون گونه که صاحب ریاض، همون گونه که صاحب مستند، که حالا عباراتشون رو می خونم، اینا فرمودن که حیض مانند سایر احداث یه مسئله طبیعی است که ما در رابطه با اون مناخ و اون محیط که زن زندگی می کند مرتبط است. در مناطق سرد ممکن است دیرتر خون ببیند و در مناطق گرم زودتر ممکن است ببیند. ممکن است بر اثر این که بر روند زمانه مزاجها ضعیف بشود، تغییراتی در حالات طبیعی زنان رخ بدهد. زنهای قوی، مثلا مثال عرض میکنم، زنهای قوی مادامی که به بچه شیر میدادند آبستن نمیشدند. اما حالا اینجور نیست. شاید الان در روستاهای دور که این خوراکهای در هم آمیخته ای که ماها میخوریم که از صورت طبیعی دگرگونش میکنیم هزار جور بلا به سر فراورده های طبیعت میاریم و اینها را به عنوان غذا نوش جان میکنیم، غافل از این که اینها جز افساد در مزاج اثر دیگه نداره. ولی اونی که غذاش فراورده های دست اول طبیعت در هوای آزاد زندگی میکنه قویست. هنوز هم زنهایی که در اونجور مناطق زندگی میکنن همینجورن. زندگی هرچی پیچیده تر میشه، خوراکها اون ارزش غذایی اصلیش از دست میده، مزاجها ضعیفتر میشه. ولذا میبینی به این که زن پشت سر هی آبستن میشه اگر جلوگیری نکنه. اینا میخوام بگم مسئله روند زمان یا تغییر زندگی اینها در طبایع اثر میذاره. حالا اگر چنون که در رابطه یکی از این امور که موضوعات طبیعی نامگذاری کردیم، از امام صادق یه نفر اهل مدینه سوال کرد، خب امام اونجوری که الان زنها متداول بینشون جواب میدن دیگه، به عنوان قانون شرعی نیست، به عنوان یک کارشناس که خطا هم نمی کنه بیان کرد. ولذا راجع به کر که از حضرت سوال کردن کر چقدر است، یه جا فرمودن 1200 لیتر، یه جا فرمودن کمتر، یه جا فرمودن بیشتر. اون وقت فقها این اختلاف در جواب را حمل بر این کردن که اون کسی که سوال کرده اگه مدنیه، حضرت جوابی که داده به رتل مدنی جواب داده، اگر اون سوال عراقیه طبق فهم او جواب داده. ببینید، یعنی امام وقتی که شخص سوال میکنه کر یه وزن مخصوصی است، یعنی یه پیمانه مخصوصی است که متعارف بوده عرب با این پیمانه گندم پیمانه می کردن. خب این که وظیفه شارعه نمیپرسن به این که پیمانه چیه، مثل که بپرسیم کیلو چند گرمه. این چیز مربوط به عقلا و عرف خودشون. لذا حضرت اونی که سوال کرده کوفی بوده، کرد طبق اصطلاح اهل کوفه رو جوابش داده. اونجایی که سائل مکی بوده طبق اصطلاح مکی جواب داده. پس ببینید در موضوعاتی که جنبه عرفی داره یا جنبه طبیعی داره، امام طبق الموجود جواب میده. امام اشتباه هم نمی کنه، خطا هم نمی کنه. اما نباید من فقیه در این جور امور این را یه معیار کلی بگیرم، نه، باید شرایط زمان و مکان را در حتی فهم روایات در نظر بگیرم. حالا رو همین معیار که عرض کردم، ببینید مسئله این که زن چه وقت ابتداعا خون میبیند و چه وقت از این خون پاک میشود، اون چی که امروز علم ما را هدایت میکند این است که بین سنین 11 تا 13 در مناطق معتدله اون طوری که این برآورد روی کل زنهای سطح جهان شده است جز مناطق سرد نشین، و حد یأس بین 45 تا تا 55. تا اینجا روشن شد؟ اینا علم رو هدایت میکنه. حالا ما میریم سراغ روایات و بیانات فقها که ببینیم روایات در این زمینه چه گفتن و فقهای بزرگ در این زمینه چه نظر دادن. من به شما عرض کنم در روایات، در بعض از روایات هست که حد یأس زن 50 سال، در بعض روایات هست حد یأس زن 60 سال. خوب دقت بفرمایید، در اون روایت 60 سال نمیگه قرشیه باشد، در اون روایت 50 سال هم نمیگه غیر قرشیه باشد. بعد یه روایت دیگه هم داریم به نام مرسله ابن ابی عمیر. مرسله است. اون دوتا روایت که عرض کردم روایت مسند صحیح در حد اعلی نخورد نداره. و اما این روایت که مرسله ابن ابی عمیر است میگوید زن تا 50 سالگی دیگه خون نمی بیند الا ان تکون امرأتا من قریش، مگر اینکه زنی از قریش باشد که ممکنه بعد از 50 سالم ببیند. دیگه تو این کلمه 60 هم وجود نداره. لذا فقها برای اینکه اون دو دست روایات را با این یه دونه روایت اینو شاهد جمع گرفتن و گفتن پس اون 60 سال مال قرشیه هاست و این 50 سال مال غیر قرشیه هست. این نحوه استنباط بسیاری از فقهای بزرگ. ولی فقهای بزرگی باز مانند صاحب شرایع، مانند علامه و دیگران، اینها گفتن اون روایات 60 سال اطلاق داره، نمیگه قرشی یا غیر قرشی. روایت 50 سال اطلاق داره، نمیگه قرشی یا غیر قرشی. و ما نمیتوانیم به وسیله اون مرسله که توش تصریح به 60 هم نشده اینو شاهد جمع بگیریم. اصلا اون از اعتبار ساقط اون روایت. بعد به اینجا که میرسن میگن ما باید اصلا این مسئله رو بررسی کنیم که این مسئله یه مسئله ایست مرتبط به شارع که او باید بگوید، یا این که این مربوط است به طبیعت. در طبیعت باید ببینیم زن چگونه است. وقت علامه می فرماید این مسئله رو ما از متن قرآن استفاده می کنیم. چرا؟ چون قرآن می فرماید به این که این احکام که برای حائض ما می گوییم مترتب است بر وجود دم. وجود، نه اینکه زن در یک حد خاصی حیض میبیند یا نه، نه، میگه بر وجود دم. میگه وقتی که مسئله را قرآن روی وجود برد، پس اگر زن بعد از 50 سال خون حیض را ببیند همون گونه که قبل از 50 سالگی میدید، اینجا وجود دم هست. پس موضوع اگر در خارج وجود دارد احکام برش مترتب است. اون وقت یه نکته را الان عرض بکنم، اینا دقیق است. ببینید خیلی از بزرگان در رساله هاشون اینجور نوشتن که بعد از سن 50 سالگی اگر چنونچه زن خونی را در همون ایام عادت ببیند و به صفت حیض هم بوده باشد، این استحاضه است، خون حیض نیست. پس خون حیض را مفروض الوجود گرفتن و در عین حال سلب حیضیت کردن ازش. علامه می فرماید به دلائل فقهی قسم که همچین حکمی مستند شرعی نداره. میگه ما همچین چیزی دلیل نداریم، در هیچ روایتی نیامده است که اگر زن بعد از 50 سالگی خونی را ببیند و بر صفات حیض باشد و در ایام عادت همیشگیش هم باشد ولی این حیض نباشد، یعنی محکوم به حیض نباشد، سلب بشه از او احکام حیضی. میگه این اصلا همچی چیزی در منابع شرعی وجود ندارد. اون چی که در منابع شرعی هست اینه، یعنی اون روایتی که حتی مرسل ابن ابی عمیر میگه بعد از 50 سالگی لم تره حمره یا لم تره دمن، و در روایت میگه و مثلها لا تحیز. اصلا زن، اونی که میگه 50 سال یا اونی که میگه 60 سال، میگه خون نمیبیند. نه اینکه خون را اگر دید حیض نیست، این مسئله تو هیچ روایتی مطرح نیست. لذا صاحب شرایع متوفای بله سال 676 یعنی قرن هفتم در شرایع الاسلام می فرماید و تیأس المرأة به بلوغ 60، به طور مطلق زن آخرین حد یأسش 60 ساله. علامه متوفای 762 یعنی قرن هشتم می فرماید ولو قیل الیأس یحصل به بلوغ 60 امکن بناءً علی الموجود فإن الكلام مفروض فيما إذا وجد من المرأة دم في زمن عادتها على ما كانت تراه قبل ذلك. میگه فرض کلام اونجاست که زن بعد از 50 سالگی خونی ببیند به همون نحوی که قبل از 50 سالگی میدید. فالوجودو، خوب دقت کنید، فالوجود ها هنا دلیل الحیض کما کان قبل الخمسین دلیلا، همون گونه که قبل از سن 50 سالگی وجود خون موضوعیت داشت و دلیل بر این بود که این زن حیض دیده است و حائض است، به همین دلیل بعد الخمسین هم هست. ولو قیل، دقت میکنی اینا عربیش خیلی مغلق نیست، ولو قیل لیس بحیض مع وجوده و کونه على صفت الحیض، یعنی اگر ما به عنوان یک فقیه بگوییم که این خونی که میبیند بعد از سن 50 سالگی حیض نیست با اینکه موجود است و صفت حیض را هم دارد، کان تحکمن. میگه این کلام زوره، قابل تحمل نیست، این زورگوییه. کان تحکمن لا یقبل، نمیتونم من فقیه بپذیرم همچه حرفی رو. این فرمایش ایشون است. این فرمایش در کتاب منتهى المطلب در جلد اول باب حیض اونجا مطرح کرده. صفحه 96، جلد 1 صفحه 96. مرحوم سید میر علی طباطبایی صاحب ریاض، ایشون متوفای سال 1231. ایشون شرحش کتاب همین ریاض که عرض کردم، شرح المختصر النافع، همون باز محقق است. ایشون می‌فرماید و هذا الدم، یعنی این خون حیض، شیء معروف بین الناس، یعنی امر عرفی است، یه چیزی است که در دامن عرف و طبیعت قرار داره. له احکام کثیره عند اهل الملل والاطباء، یه چیزی است مخصوص به جامعه ما نیست، در همه ملت ها پیش همه اطباء خون دم یه خونی شناخته شده است، خون حیض. لیس بیانه موقوفا علی الاخذ من الشارع، برای شناختن خون حیض متوقف نیست که ما از بیان شرع استفاده کنیم. بل هو کسائر الاحداث کلمنی والبول و غیرهما من موضوعات الاحکام التي لا نحتاج في معرفتها الى بیان من الشارع. ببین یک فقیه چقدر قرص داره حرف میزنه. میگه این از موضوعاتی است که ما در شناخت اون نیازی به بیان از شارع نداریم. بل متى تحقق وعرف، یعنی اگر این خون تحقق پیدا کرد، یعنی وجود پیدا کرد در خارج، یعنی زن این خون را دید و این خون خون حیض بود، طبق شناسایی کی؟ طبق شناسایی واقع. بل متى تحقق وعرف تعلقت به احکامه المترتبه عليه عرفا وشرعا، احکام عرفیش و احکام شرعیش برش بار میشه. بعد میگه کترتب احکام سایر الاحداث کلمنی والبول و غیره ما علیها بعد معرفتا. فرض کن خروج منی از انسان احکامی داره، خروج بول از انسان احکامی داره. اگر منی منی بود، بول بول بود و خارج شد، احکامش مترتب میشه دیگه ما باید باز در خونش شاید بزنیم آقا بول چیه؟ اینی که از من ساده شد آقای بوله یا نه؟ آخه ببینید، میگه اینا معنا نداره. لذا این مسئله را ایشون با این نحو، با این گونه تحقیق و صاحب مستند المولا احمد النراقی استاد، به شما شاید به این که شیخ انصاری است تقریبا، یا ملا مهدی استاد شیخ انصاری است. ایشون اینا پدر پسرن، البته ملا مهدی و ملا احمد. ایشون متوفای سال 1244. ایشون هم در کتاب مستند الشریعه، مستند الشیعه فی احکام الشریعه، همین حرف را که مرحوم طباطبایی فرمودن، ایشون هم فرمودن اونجا. پس بناهن علا ذالک، طبق روایات و طبق این برداشت، و اما اون مسئله مربوط به دختر را هم عرض بکنم. ببینید، ببینید ما با اون مقدماتی که قبلا عرض کردیم، موضوعات احکام شرع را سه دسته کردیم. اگر موضوع موضوع عبادی نباشد، موضوع یک موضوع طبیعی باشد، یا یک موضوع موضوع عرفی و عقلایی باشد، برای فهم اون موضوع باید رجوع به عرف یا به عقلا کرد. و اگر بیانی هم از شارع در این گونه موارد رسیده، مربوط به عرف یا عادت زمان خودشه، ربطی نداره به اون. چرا؟ چون شارع در این گونه موارد به عنوان انه شارعون مطلب را مطرح نکرده، به عنوان اینکه یک دانشمندی است در عصر خودش که اشتباه هم نمی کنه، پس اون چی که در متن واقع خودش وجود دارد صحیحاً و دقیقاً برای معاصرین خودش بیان میکنه. در صدد قانون گفتن نیست تا جنبه عمومی باشد. ببینید فرق میکنه با هم دیگه. قانون اگه میخواد بگه مثل همون خود احکام قانونه، موضوعاتی هم که در رابطه با احکام عبادی است بازم جنبه قانونی داره، یعنی کار به زمان و مکان خاص و افراد خاص رو نداره. این که این سائل کوفیه، این مدنیه، این کجاییه، اینا مطرح نیست. قانون جنبه همگانی دارد، نه مقید به زمان خاصی است و نه مقید به مکان خاصی است، در شرایع کلی البته، مثل شریعت اسلام که شریعت ابدی است. اما وقتی که از این چهارچوب اومدیم بیرون، خب حالا اگر چنون چه ما از یک کارشناسی میپرسیدیم، یعنی میرفتیم میپرسیم آقا کیلو چند گرمه، این از کی؟ حالا یه وقت این آقا به جای اینکه قدیم همیشه رسم بود هر چیزی را از آخوند محل میپرسیدن، روی این عقیده که چون ائمه همه چیز را بلدن، خیال میکنن هر کسی که نماینده ائمه باشه همه چی بلده. حالا شما الان در این زمان دیگه برای شناختن کیلو، برای شناختن نمیدونم من، رجوع به شرع نمی کنی. حالا اگر کردی، خب فرض کن یه ملا مثل یک دانشمند دیگر میدونه کیلو چیه، اگه پرسن آب چیه، اینو اگر از معلوماتی را که خودش دارد و این معلومات مستندش وظیفه شرعی نیست که بنویسه قانون باشد، لذا این نمیتوانیم ما این را به صورت یک قانون مطرح بکنیم و برای همیشه اون را حاکم بدانیم. علی حالن اینها یه مسائلی است. من مال این چیزام بخونم که وقتمون تمام شده، اگر مسئله‌ای باشه باز برای آینده. ببینید، راجع به دختر، باز همین مسئله هست، چون علامه باز راجع به همین جهت باز صحبت داشت که من اون تیکش نخوندم. فعلا به شما هر شود، بحث این است که دختر چه وقت حائز میشه و چه وقت نمیشه، این یه مسئله است. یه مسئله این است که آیا تکالیف بر دختر چه وقت واجب میشه؟ اونجوری که ما استفاده کردیم تکالیف همه یکسان نیست. نماز و روزه مربوط به سن، میگم نماز مربوط به سن هست، اما روزه مربوط به سن نیست، مربوط حتی در بر روایت که میگه 13 سال باز مربوط به روزه نیست. اونی که مربوط به روزه است فقط مسئله حیزه، طبق روایات صحیحه که در این زمینه آمده، که من یکی شاید تو شلن میخونم. اولا مرحوم صدوق ابو جعفر محمد ابن علی ابن الحسین ابن بابوی متوفای سال 381، ایشون رساله ای داره به نام المقنع. این رساله عملیش مثل این رساله های معمولی که آقایون می نویسن. ایشون در این رساله اینجور می فرماید علی الصبی اذا احتلم الصیام و علی المرأه اذا حاضت الصیام. این را در رساله عملیش نوشته، فتوا داده. و اما در کتاب من لا یحضره الفقیه اونجا روایاتش آورده، فرموده است اولا ایشون در اول من لا یحضر تعهد داده که این روایاتی رو که من در این کتاب می نویسم ملتزم میشم بینی و بین الله صحت اینها را، و این روایت را ادین و به اعتقد و به. خیلی من عبارت چلا می خونم، میگه الذي قصد فيه إرادة ما يفتي به ويحكم بصحته واعتقده حجة فيما بينه وبين ربه تقدس ذكره وتعالت قدرته. بعد ميجر قال الصادق عليه السلام على الصبي إذا احتلم الصيام وعلى المرأة إذا حاضت الصيام. بعد شيخ توسي شیخ الطائفه در کتاب تهذیب و در کتاب استبصار روایت از امام صادق به سند صحیح علی الصبی اذا احتلم الصیام و علی الجاریه اذا حاضت الصیام و الخمار. این روایات صحیح السند، هیچ معارضی هم نداره، این روایت برخلاف اصلا وجود نداره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.